رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 5 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 25 آوریل 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در بخش اول برنامه پیرامون حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین گفتگو با کامبیز غفوری را میشنوید و به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در حمله وحشیانه نیروهای امنیتی حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در روز پنجشنبه 28 فروردین ده‌ها تن از زندانیان مضروب و مصدوم شدند و شماری از آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آقای غفوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای روشن و شنوندگان گرامی رادیو ندا.
آقای غفوری، در جریان هستید علی‌رغم تمام لاپوشانی‌ها و تکذیب‌ها، حمله به زندانیان دربند در اوین از پرده برون افتاد و در واقع جهانی شد. به عنوان اولین پرسش، این حمله به زندانیان با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ آمران این حمله چه پیامی را در واقع می‌خوان بدهند و اصولاً مسئولیت این اقدامات متوجه چه کسانی هست؟ ارزیابی شما چی هست؟
در واقع مسئله فشار بر زندانیان سیاسی در طول بیش از 3 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه بوده. بازرسی‌ها، توهین، تحقیر، ضرب و شتم به دلایل مختلف انجام می‌شده. خوشبختانه الان تفاوتی که کرده شرایط به مدد راه‌های ارتباطی جدید و تکنولوژی مدرن خبرش زودتر و بهتر به گوش مردم می‌رسه. البته همین امر رو حاکمیت هم بهتر از ما بهش واقف هست و میدونه که صداش به بیرون میرسه. چرا این کار رو میکنه؟ به نظر من میخواد پیام بده به دیگران. مشت آهنین من به خصوص بر سر کسانی که مخالف سیاست‌های دولت جدید هستن برقراره. برای همینه که طبق شنیده ها در واقع زوم بر سر اتاق‌های 1 و 3 بند 350 هست که اکثریت زندانیان رو مجاهدین و چپ‌ها تشکیل میدن، اونطور که در خبرها اومده. و آقای روحانی دولتش اومده دولتیه که سیاست‌های در واقع نولیبرالی رو از نظر اقتصادی هم در پیش گرفته. مشاور ارشدش حسام‌الدین آشنا میگه که هدف اصلی دولت روحانی مبارزه با چپ‌گراییه. آقای خاتمی هم دیروز با حمله به چپ‌ها اونها رو غیر دموکراتیک خوندن انگار خودشون خیلی دموکرات هستن، خاوران هم سندش هست. به نظر من این حمله غیر از اینکه با هدف، حالا در ظاهر اعلام شده که هدفش ضبط وسایل ارتباطی غیر مجاز مثل موبایل زندانی ها بوده، منتها به صورتی انجام شده با ضرب و شتم، با توهین و تحقیر. من فکر میکنم خبری رو، در واقع پیامی رو دولت میخواسته بیرون بده، اینکه داستانی که الان ایجاد شده و یک عده میخوان حساب دو جناح حکومت رو از هم سوا بکنن و بگن در واقع دولت نقشی نداشته، دست افراطی ها بوده یا دست قوه قضاییه بوده، داستانی است که من نمیتونم در واقع تاییدش کنم. فکر نمیکنم اینطور باشه و اگر فرصتی باشه بهش خواهیم پرداخت.
بله آیه غفوری، خب چرا تکذیب کردند این حمله را؟ یعنی غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها این حمله را تکذیب کرده و سوی دیگر وزیر دادگستری در واقع تا جایی که خب به قول گفتری قضایی از پرده برون افتاد اون را در حد بسیار جزئی در واقع پذیرفته، به این صورت که اون چیزی که عنوان کرده به این صورت هست: یکی دو نفر از زندانیان، یکی دو نفر نه ده ها نفر، یکی دو نفر از زندانیان دچار جراحت مختصری شده اند. یعنی در واقع این لاپوشانی و این تکذیب ها به چه معناست؟
آقای مصطفی پور محمدی، وزیر خوشنام دادگستری آقای روحانی، دولت آقای روحانی، بله گفته که یکی دو نفر دچار جراحت مختصری شدند. از اون طرف در واقع رئیس سازمان زندان ها که اصلا گفته هیچ کس نبوده و یک نفر هم ضرب و شتم نشده، منتها خانواده های زندانیان سیاسی دیدیم امروز رفتن مقابل مجلس و با یک دو نماینده هم صحبت کردند. این تکذیب ها چیز عادی است به خاطر اینکه حاکمیت میدونه خبر منتشر میشه و همیشه تکذیب میکنه. در طول تمام این سالها تکذیب کرده. یک روایتی هست که میگن آقای موسوی اردبیلی، از این نظر اسم موسوی اردبیلی رو میارم که جدیدن توجه کنید ایشون از طرفداران اصلاحات و این داستان ها قلم داد میشن. در زمانی در سال 60 ایشون به زندان اوین اعزام میشن که شکنجه رو بررسی کنن و در نهایت چون میگن ما یه چند مورد شکنجه داشتیم، 4-5، یک مورد زندانی دیگه رو شکنجه کرده بود، یه مورد در پله ها افتاده بود، یه مورد هم زندانی به برادر پاسدار در واقع تعرض بود، دو مورد هم در دست بررسی. شما حساب بکنید اینها پیشینه طولانی در اینجور صحبت ها و در تکذیب ها. نمیشه انتظار داشت مقام رسمی جمهوری اسلامی بیاد و تایید کنه که بله ما مامورانمون رو فرستادیم برن و زندانیان سیاسی رو کتک بزنن. طبیعی است که اینها تکذیب میکنن، منتها پیامی رو که با این ضرب و شتم میدن به بیرون، به نظرم اون چیزی که در چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم و میخوام بگن که این مشت آهنین همواره برقراره، منتها مشکل ما الان با حاکمیت نیست، ما مشکلمون با قسمتی هست که حاکمیت رو در واقع پوشش میدن، به خاطر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام این سالها رسمتی از سیاستش برای ابقا، برای بقای خودش در واقع سرکوب بوده، شکنجه بوده و بازداشت، و این حاکمیت نمیتونه بدون سرکوب در واقع حیاتش رو پیش ببره، به خاطر اینکه اگر صدای اعتراضی از مردم بر بیاد که بر میاد طبیعتاً به خاطر ظلمی که هست، به خاطر فشاری که هست، طبیعتاً اعتراض شنیده خواهد شد. و حاکمیت چیزی نیست که حاکمیت کنونی در واقع ظرفیت این رو نداره که بخواد اعتراض رو تحمل بکنه و یا اون رو قبول بکنه، بنابراین با ترکوب، با بازداشت، با شکنجه واکنش نشون میده.
بله آیه غفوری، به گفتی زندانیان مهاجمین، یعنی حمله کنندگان، حالا نیروهای امنیتی و طبق گفته یکی دیگر از زندانیان در واقع از قرارگاه عمار و لباس شخصی بودند. تعداد زیادی دوربین فیلم برداری و تجهیزات دیگر همراه داشتند. این به چه معناست؟ در حین ضرب و شتم و مصدوم کردن زندانیان این فیلم برداری و تجهیزات به چه معنا بوده؟
من فکر کنم این خبر در صحت یکی از دلایل دیگری است که تأیید میکنه این حمله حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده. الان ماموران در واقع یا مسئولان جمهوری اسلامی میگن به علت مقاومت زندانیان بند یک نسبت به بازرسی این درگیری پیش آمد، در صورتی که من فکر میکنم اگر چنین مقاومتی هم صورت نمیگرفت باز هم چنین حمله میشد، به خاطر اینکه روایت هست که زندانی ها اعتراض کردن با توجه به مسائلی که قبلا پیش اومده بود در حین بازرسی ها و مفقود شدن یکی از وسایلشون، خواسته بودن که خودشون و یا حتی یک نمایندهشون در هنگام بازرسی حضور داشته باشه و ناگهان عکس العمل خشونتباری شامل کتک زدن زندانی ها در واقع نشون داده میشه و وقتی که دیگران یعنی ساکنان اتاقای دیگر بند میان اعتراض میکنن اونها رو هم مورد ضرب و شتم قرار میدن. من فکر میکنم این ضرب و شتم یک عمل از پیش برنامه ریزی شده بوده، همونطور که قبلا خدمتتون گفتم و ما نمونش رو اینجا داریم میبینیم. یکی از پارامترهایی که شاید حاکمیت به این امر دست زده دیدن واکنش های افراد مختلف، گروه های مختلف و جناح‌های مختلف بوده که من فکر میکنم جناح موسوم به اصلاح طلب دست کم در این مورد روسفید بیرون اومد از نظر حاکمیت با موضع گیری هایی که کرده برای تطهیر دامن دولت و اون رو انداختن به گردن بخشی از حاکمیت.
بله آیه غفوری، به عنوان پرسش پایانی، ما که در زندان نیستیم، چه در اوین و چه در زندان بزرگتر به نام ایران و در واقع در بیرون از کشور هستیم، در حمایت از این زندانیان چه کار می توانیم بکنیم و چه باید انجام بدهیم؟
اجازه بفرمایید من یک مقدمه رو بگم و خودمون رو به دو قسمت تقسیم بکنم. مخالفین در واقع خود نشون دادن که یک پاچه نیستند، مخصوصا از سال 88 به بعد. از سال 88 به بعد یک سری از افرادی که آمدند به خارج از کشور در قالب فعالیت سیاسی، مدنی یا روزنامه نگار و در واقع فعالان تشکیلاتی اصلاح طلب به اون عنوان دارن کار میکنن، یک سری موضع گیری های غلط روی کار آمدن آقای روحانی داشتن که شاید بعضی ها این تردید براشون پیش اومده بود که اینها به راستی آزادی خواه یا دموکراسی خواه هستند. اما به مصداق شعر معروف مولانا که گفت خود پیداست از زانوی تو، الان دوم خروسی زده فیرون نشان میده که در واقع مار موتادی در آن انود مهلتی میخواست نرمی مینمود. نمونهش رو عرض کنم، در نخستین روزهای روی کار آمدن آقای روحانی به وقوع پیوست برای مقایسه خوبه، اردیبهشت سال 89 همونطور که مستحضر هستید زندیات کمانگر، فرزاد کمانگر به همراه شیرین علم‌حولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان اعدام شدند. اون زمان خب طبیعتاً تمام ما مانند همیشه موضع‌گیری کردیم، اعتراض کردیم، تمام مخالفان اعدام، تمام کسانی که در جنبش آزادی خواهی سهیم هستند به نوعی، یعنی جنبش اصلاح طلب ها هم که بیرون آمده بودند و حالا آن زمان رنگ سبز داشتن، هنوز تغییر رنگ به بنفش جدید آقای روحانی نداده بودند، همراه شدند با این اعتراض ها و اعتراض کردند به همین اعدام ها و موارد مشابه دیگری. اینها تحت در واقع حاکمیت دولت آقای احمدی نژاد بود. اندکی بعد، سه سال و اندی بعد، وقتی که آقای روحانی سر کار اومد، سوم آبان ماه 92 برای مثال عرض می‌کنم، حبیب الله گلپریپور اعدام شد با همون اتهام. ناگهان همین دوستانی که قبلا با ما همراهی کرده بودن شروع کردن به انتشار نوشتن و گفتن این ادعا که ایشون زندانی سیاسی نبود، امنیتی بود، مسلح بود، تروریست بود و حتی روزنامه نگاران وابسته به این فکر عکس رو منتشر کردن از آقای گلپریپور با اسلحه در کنار سایر اعضای گروه مسلح و واقعا ما نمیدونیم نکس از کجا در آورده بودن اگر با ماموران امنیتی نداشتن که عکس ازشون بگیرن. حالا اون بحث جداییست، منتها عرضم اینه بعد از آمدن آقای روحانی حتی موضع‌گیری های اونها در برابر یک مسئله واحد هم کاملا تغییر کرد. موضوعی به این سمت هست که دولت که گناهی نداره، دولت کاری نیست، اعدام دست قوه قضاییه است و دیگران میخوان فشار بیارن بر دولت. این تقسیم کردن حاکمیت به دو قسمت، پلیس خوب پلیس بد یا بازجوی خوب بازجوی بد، که تقسیم بندی کلاسیک هست، الان داره در واقع رخ میده. حمایت و دفاع از بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به این عنوان که این حاکمیت در جنایت ها دخیل نیست، در سرکوب دخیل نیست، کاریست که ما بیرون از کشور باید موضوعمون رو، مرزبندیمون رو مشخص بکنیم. یا الان در تمام این سرکوب ها، در تمام شکنجه ها، اعدام ها، موضع مخالف داریم، فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت هست، فارغ از اینکه چه کسی الان در سطح نشسته، مخالف هستیم یا نیستیم. اگر مخالف هستیم، موضع باید قاطع، روشن و صریح باشه. با شکنجه، با سرکوب، با زندان سیاسی باید مخالفت کرد. حالا اگر در آن دسته دیگر هستیم، این رو عرض می‌کنم به اینکه گروهی از دوستان شاید واقعا دلشون نباشه با سران این نهضت که الان راه افتاده در حمایت از آقای روحانی و به نظر من یک کار تشکیلاتی و کاملا یک پارچه است، این رو عرض می‌کنم به خاطر داشتن یک مرزبندی مشخص. اگر ما مخالف اعدام، سرکوب و در واقع شکنجه هستیم، زندانی سیاسی دوران احمدی نژاد و دوران روحانی یا قبلش دوران خاتمی نداریم. شکنجه محکومه، سرکوب محکومه و ما از یک سری آزادی های اساسی است که الان باید دفاع کنیم.
آیه غفوری، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از دعوتتون جناب روشن. خدا
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. با 33 برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با شما هستیم. در بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان را در هفته‌ای که گذشت خواهید شنید که همراه با شادیار عمرانی آن را به سمع شما می رسانید. در قسمت دوم گفتگویی دارم با مهدی توپچی، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران، به مناسبت 1 می، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر. در بخش سوم قسمت 13 از رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان و لالی محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. جمعی از کارگران با سابقه شرکت مهندسی آب و خاک کشور در واکنش به نحوه محاسبات بازخریدی خدماتشان در جریان اصلاح ساختاری و خصوصی سازی این شرکت مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی کشور تجمع کردند. شرکت مهندسی آب و خاک قبل از خصوصی سازی اقدام به اصلاح ساختار نیروی انسانی خود مطابق اصل 44 قانون اساسی کرده است، به طوری که در یک دوره زمانی تعداد 1500 نفر از کارگران مازاد خود را با پرداخت سنوات 3 ماه حقوق به ازای هر سال خرید خدمت کرد. با خروج این 1500 نیرو در مرحله نخست، در حال حاضر شرکت مهندسی آب و خاک می‌خواهد حدود 670 نفر کارگر رسمی باقی مانده را که از نیروهای با سابقه شرکت هستند را با حداقل سنوات سالی 1 ماه خرید خدمت کند. آنچه این کارگران می‌خواهند محاسبه سنواتی همانند سایر همکارانشان است که پیشتر شرکت آنان را خرید خدمت کرده است.
اما بهترین ترکیه هر روز داره پرالتهاب تر میشه. به خبری که به دستمون رسیده در برنامه به کارخانه گوش بدید. در پی خصوصی سازی کارخانه جات که در سراسر ترکیه با سرعتی بالا صورت میگیره، حدود 3 ماه قبل دولت تصمیم بر واگذاری کارخانه یاتاقان به بخش خصوصی کرده که از همون زمان کارگران دست به اعتراض به سیاست خصوصی سازی، اعتصاب و اشغال کارخانه زدن. بعد از گذشت بیش از 2 ماه وقتی کارگران مشاهده کردند که کارفرمایان و دولت به مطالباتشان توجهی نمی کند و از طرفی مورد سرکوب پلیس ضد شورش قرار می گیرند، 10 نفر از کارگران به نمایندگی از دیگر کارگران کارخانه یاتاقان به آنکارا رفتند. کارگران کارخانه یاتاقان در شهر آنکارا دست به اعتصاب در مقابل اداره خصوصی سازی ترکیه زدند. در طی کمتر از 1 ماه اعتصاب این کارگران در مقابل اداره خصوصی سازی، بیش از 10 پلیس ضد شورش به آنها حمله و کارگران را شدیداً مورد سرکوب قرار داده است. پلیس هر بار با شدت بیشتری سرکوب می‌کند و کارگران نیز با مقاومت بیشتری به اعتصابشان ادامه می‌دهند. کارگران اعلام نمودند تا زمانی که دولت رسماً لغو موضوع خصوصی سازی را اعلام نکند، دست از اعتصاب نخواهند کشید. بخشی از اعتصاب تحصن درگیری با مامورین ضد شورش، حرفا و سخنرانی کارگران، بدن زخمی کارگران بر اثر حمله با گلوله‌های پلاستیکی منتشر شده که قابل دسترسی در اینترنت هست. کارخانه یاتاقان در شهر مغلا قرار داره. تولیدات این کارخانه راکتورهای حرارتی.
صبح 1 اردیبهشت ماه بیش از 100 نفر از کارگران پیمانکاری اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان واقع در اهواز تجمع کردند. بیش از 100 کارگر از مجموع 300 کارگر شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، در اعتراض به عدم دریافت حدود 6 ماه از معوقات حقوقیشان که مربوط به سال گذشته و سال جاری است دست به تجمع زدند. این 300 کارگر دارای سوابق کاری 4 تا 15 ساله هستند که در ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری هیچ حقوقی دریافت نکردند. به گفته یک کارگران معترض اداره آبو فاضلاب اهواز، حق بیمه این کارگران نیز از بهمن ماه سال گذشته به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است.
خبر دیگه از ترکیه. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در یک مراسم افتتاحیه اعلام کرد علاوه بر میدان تقسیم، میدان کادیرکوی نیز برای برگزاری مراسم اول ماه می ممنوع اعلام می شود. به افزود زین پس خیلی از میادین برای برگزاری تظاهرات، میتینگ ها و تجمعات اعتراضی ممنوع اعلام خواهند شد و مناطق خاصی را برای این گونه مسائل در نظر خواهیم گرفت. به خصوص بر میدان تقسیم تاکید میکنم که به هیچ وجه نخواهی توانست مراسم اول ماه می را در آنجا برگزار کنید. چند روز قبل نیز پلتفرم اتحاد میدان تقسیم که برای اعتراضات پارک گزی تشکیل شده بود، طبق فراخوانی به همراه نمایندگان سندیکاها، کنفدراسیون‌های کارگری و احزاب چپ طی بیانیه مشترک اعلام کردند ما از حق آزادی برگزاری میتینگ استفاده می‌کنیم و دولت در این مورد باید موقعیت را برایمان هموار سازد و نه اینکه مانند همیشه در مقابلمان بایستد. ما مراسم اول ماه می را در میدان تقسیم برگزار خواهیم کرد. روز بعد از صادر شدن این بیانیه دولت اعلام کرد به منظور ایجاد امنیت برای هموطنان قریب به 34,000 پلیس ضد شورش از شهرهای دیگر ترکیه در میدان تقسیم مستقر خواهد بود.
و اما 500 کارگر پتروشیمی بیستون در آستانه بیکاری قرار دارند. تولیدات شرکت پتروشیمی بیستون به صفر رسیده و عملاً یکی از شرکت‌های صنعتی غرب کشور در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. به گزارش کرمانشاه پست، عدم تأمین مواد اولیه و سوخت از سوی پالایشگاه کرمانشاه و آبادان به دلیل بدهی‌های شرکت علت اصلی تعطیلی پتروشیمی بیستون است. بر اساس این گزارش در صورت تعطیلی کامل شرکت 500 پرسنل و کارگر شغل خود را از دست داده و به جمع بیکاران استان می‌پیوندند. به گزارش منابع مختلف در چند روز گذشته تولیدات به صفر رسیده و فروش نیز متوقف شده است. مسئولین شرکت از هر گونه اطلاع رسانی خودداری می‌کنند و تلاش دارند نسبت به هر گونه خبررسانی از وضعیت بحرانی این مجموعه تولیدی خودداری کنند. بنابراین گزارش مشکلات یا شده پس از روند خصوصی سازی صنایع پتروشیمی و واگذاری آن به گروه صنعتی به نام برادران ریختگران تشکیل شده است. چندی پیش محمد علی مختاری رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده از سوی وزارت اطلاعات درباره نحوه واگذاری آن به برادران ریختگران توسط سازمان خصوصی سازی خبر داده بود. پتروشیمی بیستون در سال 83 تأسیس در زمینه تولید آکریل بنزن خطی و آکریلات سنگین فعالیت می‌کند. پرسنل و کارگران شرکت از وضعیت موجود به عنوان بحران در پتروشیمی بیستون یاد می‌کنند که عملاً با بیکار شدنشان 2000 نفر به طور غیر مستقیم تحت تأثیرات منفی آن قرار خواهد گرفت. تعطیلی شرکت پتروشیمی بیستون در حالی اتفاق می‌افتد که مطابق آخرین اطلاعات منتشره سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه در رده نخست بیکاری فصل زمستان و سوم سالیانه قرار گرفته. در سال‌های اخیر بسیاری از مراکز تولیدی کرمانشاه تعطیل و مقامات مسئول درباره هدف گذاری برای رفع بیکاری دچار چالش‌های متعدد شدند. فعالین کارگری در این هفته: شاهرخ زمانی پس از 47 روز اعتصاب غذای خود را پایان داد. ساعت 11 قبل از ظهر روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1393 شاهرخ زمانی برای اولین بار پس از اینکه مادرش از بیمارستان مرخص شده بود با او تلفنی صحبت کرد و پس از سلام علیک خانم زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی پیام تشکل‌های کارگری و خانواده و دوستان شاهرخ را بر مبنای اینکه سلامتی تو برای ما از هر چیزی مهمتره و ما می‌خوایم که تو اعتصاب غذای خودت رو تموم کنی به شاهرخ رسوندن و شاهرخ ضمن تشکر و قدردانی از تمامی تشکل‌ها و دوستان قول داد که به زودی اعتصاب غذای خود رو تموم کنه. در ساعت 12 همان روز ته جلسه‌ای که در زندان گوهردشت بین رئیس زندان و تعدادی از مسئولین داخلی زندان و مسئولین مربوط به زندان‌ها با حضور شاهرخ زمانی تشکیل شد، در مذاکراتی که بین شاهرخ زمانی و مسئولان زندان به عمل آمد، مسئولان کتبا متعهد شدند که او را به بند 12 انتقال دهند که خوشبختانه در تاریخ 4 اردیبهشت شاهرخ زمانی به بند سیاسی زندان رجایی شهر منتقل شد.
پنجشنبه 28 فروردین 1393 بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بند طی یورش نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شد. به گزارش سایت کلمه، در تهاجم صبح روز پنجشنبه نیروهای امنیتی به بند 350 اوین، بهنام ابراهیم زاده به همراه 31 زندانی دیگر این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به انفرادی منتقل شدند.
در آستانه 1 می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هستیم. در سلسله گفتگوهای برنامه کارخانه به مناسبت 1 می همانطور که قول داده بودیم در هفته پیش با ستار رحمانی گفتگویی داشتیم. در این هفته مهمان برنامه ما مهدی توپچی مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران است. در این رابطه من گفتگویی دارم با مهدی توپچی که با هم میشنویم. با مهدی توپچی هستیم، مسئول کمیسیون روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر از تهران. مهدی عزیز، به برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا خوش آمدید.
خیلی ممنون بهرنگ جان، مرسی بابت این دعوت و این مصاحبه‌ای که می‌خواید انجام بدین.
خواهش می‌کنم. در آستانه یکمی هستیم مهدی عزیز. به عنوان اولین سوالی که میخوام از شما بپرسم اینه که در ایران همونطوری که خودتون میدونید در دولت‌های مختلف مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت از سال 1386 که فکر کنم از طرف خانه کارگر با مجوز وزارت کشور برگزار شد به صورت رسمی، هیچ وقت بعد از اون تاریخ وزارت کشور مجوز رو نداد. امسال هم خانه کارگر تکاپوهایی رو انجام داد برای گرفتن مجوز. جدای از این مراسم دولتی و مراسم هایی که برای کارگران صنعتی در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی به خصوص در تهران میگیرن و خب مسئولین مختلف دولت میان در اونجا سخنرانی میکنن، اگر از این مراسم بگذاریم به تشکل های مستقل کارگری برگردیم، در تشکل های مستقل از دولت در ایران این مراسم از سال 1383 به بعد که توسط خبازان سقز برگزار شد هر سال دو سنت در این مراسم داره نمایندگی میشه. یکی مسئله برگزاری این مراسم در شهرها هستش. بار آخر رو ما شاهد بودیم در تهران 1387 منجر به دستگیری عده زیادی از فعالین کارگری در پارک لاله شد و بعد از اون 1390 در سنندج. شما همونطوری که مشاهده میکنید بعد از گذشت این همه سال جنبش کارگری نتن با برگزاری این مراسم چه در شهر و چه در کوه و دشت نتونسته اون تأثیر لازم رو بر زندگی کارگران بگذاره. شما به عنوان یک فعال کارگری نظرتون چیه؟ این که طبقه کارگر ایران، تشکل‌های مستقل کارگری کدوم مسیر رو باید انتخاب کنه؟
ببینید بهرنگ جان، این سوالی که مطرح کردین و عوارض مشکلاتی که در سر برگزاری و حساسیت‌هایی که نسبت به برگزاری این روز و تجمع یا بزرگداشت‌هایی که برای این روز از جانب هم توده طبقه کارگر و هم نظام سرمایه‌داری، حاکمان یا دولت حساسیتش نسبت به این قضیه است، دلیل بر همون هستی تاریخی این روزه که نشان از حقانیت آن است و حاصل مبارزاتی که در طول تاریخ صورت گرفت و ترسی هم از این تجمعات وجود داره که گسترش و یا دلیل بر آگاهی بیشتر طبقه کارگر نسبت به وضعیت موجودشون و حق حقوقی که به دنبال مطالبه اون هستن هست. منتها تو بحث شیوه برگزاری همچین مراسمایی تو ایران مشخصا باید برگردیم به باز اینو از بنیان و به صورت تاریخی ببینیم. ببینید بازخوردی که همچین مراسمی میتونه داشته باشه تو یک جامعه ببیشه تو طبقه کارگر، ما این مراسم رو مشخصا برای بزرگ داشته روز یک می به دنبالش هستیم که برگزار کنیم و اینکه با شرکت اکثریت طبقه کارگر که بازخوردهای خاص خودشو بین طبقه کارگر داره، به دنبال این نیستیم که طبقه بورژوا یا نظام سرمایه‌داری آگاهی پیدا کنه بر ظلمی که بر طبقه کارگر میره. در نتیجه خب این بزرگترین ترسی است که توسط حاکمان و نظام سرمایه‌داری از این قضیه دارن. ما اینکه ما به دنبال محدودیت هایی که اعمال می کنم به ویژه از سال 83 به این بر و حتی مراسمات حکومتی که برگزار می کنم برای مصادره و قلب این روز کاملا آگاهیم و خب باید آگاهانه به پیشواز این روز بریم. اینکه آکسیون برگزار بشه با تمام محدودیت ها، ما باید اینو به این صورت هم نگاه کنیم که این بزرگداشت بازخوردی که ازش داریم به عنوان یک مطالبه سنفی میتونیم ازش برداشت کنیم یا در فرایند یک مبارزه سیاسی برای احقاق حقوق طبقه کارگر بتونیم نقش ایفا کنیم. اینکه ما بتونیم مثلا برای برگزاری یک اکسیون با تمام محدودیت ها و سرکوب ها و فضای خفقانی که ایجاد کنند برگزار کنیم، حتی با علم و آگاهی به اینکه احتمال دستگیری، احتمال سرکوب، احتمال بازداشت، اون چیزی که حتی بعد سال 83 صورت گرفته وجود داره، دلیلی بر این نمیشه که چون تسکیر میشیم سرکوب میشیم و بزرگداشت نمیدونم انجام نمیشه یا نیمه تمام بمونه این کارو انجام ندیم. این تو فرایند یک مبارزه سیاسی بخشی از این مبارزه است و بازخوردهای خاص خودشو بین طبقه کارگر داره. مثلا به عنوان یک مبارزه سیاسی ببینید اسم بردین از تشکل‌های مستقل کارگری از دولت و هیئت حاکمه بر جامعه. مثلا خب این تشکل‌های مستقل که تو فضای صنفی و سیاسی فعالیت می‌کنن مشخصاً به عنوان نیروهای پیشتاز یا پیشرو مطرحن. که با بدنه‌های کارگری، با اماکن کارگری، با توده‌های کارگری که تو دل کارخونه‌ها دارن فعالیت می‌کنن مشخصاً ارتباط تنگاتنگ دارن و دارن پیش می‌برن اون مبارزه آگاهی بخش و سیاسی و صنفی خودشون. خب مشخصاً ما تو خط مقدم هستیم، هزینه‌ها گردن ماست. طبقه کارگری که رو خط معیشت داره زندگی میکنه این هزینه ها رو توانش رو نداره بده و نباید هم بده. این هزینه ها گردن نیروهای پیشتاز و به ویژه همین تشکل‌های مستقل از دولت. این که ما به امید این روزی بشینیم که بتونیم این مراسم رو در خود کارخونه ها و با خود کارگرها برگزار کنیم، میگم تعریف شده تو یک فرایند مبارزاتی که ما بتونیم اون فضا رو هم به دست بیاریم. پس در دل این با تمام محدودیت ها و تمام سرکوب ها تشکل‌های صنفی مستقل باید اینو به پیش ببرن، باید حوزه نفوذ و حوزه گسترش خودشونو در دل جامعه سرمایه‌داری و در دل این حکومت با استراتژی‌هایی که مثلا برای همین برگزاری یک می در پیش می‌گیرند گسترش داده و این حلقه نفوذ خودشونو و پیشروی در دل حکومت و جامعه رو به انجام برسونن. من کاملا موافق با برگزاری آکسیون هایی هستم که به هر نحوی در هر جایی صورت میگیره بالاخره تشکلی به این تاکتیک میرسه که به صورت گلگشت برگزار کنه تا زنده نگه داره در سطح یادمانوار این روز بزرگو. تشکلی به این نتیجه میرسه که با حضور در خیابان و اشغال بخشی از آن و پیام حق طلبانه طبقه کارگر رو به گوش سایر اعضای جامعه، اونایی که تو این شهر تو این خیابان دارن تردد میکنن وجود دارن، برسونه و یک جورایی این میگم تو یک فرایند مبارزه سیاسی شکستن اون حباب و اون حائل امنیتی است که نظام سرمایه‌داری و دولت با حجمی که با رسانه‌های خودشون ایجاد میکنن تا این فضای سکوت رو بیشتر تقویت کنن، در راستای شکستن این فضا و اینکه یک جورایی این فضا رو آماده میکنن برای حضور خود طبقه کارگر. من مثال میارم، سال 88 تو پارک لاله تشکل‌های صنفی مستقل با هماهنگی و همکاری که با هم داشتن تونستن مراسمی رو و تجمع و اکسیونی رو تو پارک لاله برگزار کنن که با هجوم ماموران امنیتی و سیل عظیمی که از دستگیری را انداختن مواجه شدن. اون تا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی تشکل‌های صنفی تو چند سال اخیر قرار گرفت و یک پشتوانه بزرگی برای حقانیت این که این مراسمات به هر نحوی هست تحت هر شرایطی هست باید برگزار میشه. چون گفتم تشکل‌های صنفی وقتی خودشون عنوان نیروهای پیشرو و پیشتاز مطرح میکنن پس باید خط مقدم و صفشکن همچین مراسم ها و همچین اکسیون های باشن و منتها آگاهانه و هوشمندانه و تحلیل مشخصی که از شرایط موجود دارن بتونن تاکتیک های مشخص برای برگزاری هرچه بهتر و کاملتر این مراسم به کار بگیرن. طبیعتاً مسئله برای یک تشکل نه صرفاً بزرگ داشت و چگونگی گذراندن اون یک روز خاصه. برنامه‌ای که یک تشکل کارگری خودشو بخشی از جنبش کارگری ایران میدونه باید روش برنامه‌ریزی کنه، روزها و اون آینده‌ای که بعد این روز، اون اتفاقی که به دنبال برگزاریش، اتفاقی که تو اون روز میفته، منشأ اثری که داره برای روزهای بعدی، برای اتفاقات بعدی که بتونه این جنبش و این حرکت حق طلبانه رو هرچه بیشتر مدیریت و به جلو پیش ببره.
مهدی عزیز جانم، سوالی که الان پیش میاد در آستانه 11 اردیبهشت یک می روز جهانی کارگر اینه که طبقه کارگر ایران، کارگران در شاخه‌های مختلف صنعتی و خدماتی در چه وضعیتی قرار دارن، به خصوص با شروع کار دولت جدید، دولت 11 در آستانه یک می مهمترین مطالبات طبقه کارگر چیست و وظایف تشکل‌های کارگری در مطرح کردن این مطالبات چیه، با چه مسائل و مشکلاتی طبقه کارگر روبروست در آستانه یک می؟
بله، سوالی که پرسیدی بهرنگ جان، اساساً این سرنوشت تاریخی طبقه کارگر و وضعیت طبقه کارگری که در طول تاریخ در بند اون سیاست‌های نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و تحت ظلم بوده و حقی که ازش داره ضایع میشه به عنوان نیروی کار جامعه و اون اساس چرخ تولید جامعه. منتها تو وضعیت فعلی ما که طبقه کارگر و کارگران ما تو چه وضعیتی قرار گرفتن، خودتونم میدونین سال 92 برای ما تو ایران خب انتخابات ریاست جمهوری رو به دنبال داشت که دولتی که سر کار اومد به عنوان دولت 11 به دنبال ساختاری که برای خودش تعریف کرده، کابینه‌ای که داره، اون پایگاه اجتماعی که تونست رأی بگیره ازش، مشخصا به دنبال اتخاذ سیاست‌های لیبرالی و نو لیبرالی بازار آزاد و در کلیت سیاست‌هایی که نظام سرمایه‌داری در سطح جهان اتخاذ می‌کنه و پیش می‌بره، پس این خطر بزرگیه برای طبقه کارگر. تو سطح تحلیل ما کاملا به این آگاهیم و مشخصا تأثیر خواهد داشت در استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که ما به کار می‌گیریم برای مبارزاتی خودمون و احقاق حقوق طبقه کارگر. اما در چه وضعیتی قرار داره؟ طبقه کارگر قبل از دولت 11 تکلیفش مشخص بود تو چه وضعیتیه، وضعیت معیشتی که طبقه کارگر قرار داشت دیگه این بر همه عیان بود که با هدفمندی یارانها و واریزی که بابت این هدفمندی ماهیانه صورت میگرفت، خانواده هایی بودن که معیشت زندگیشون رو این میبستن، یعنی در این حد اسفناک رو خط معیشت دارن کار. وضعیت کار اشتغال که بنیان تولید تو این مملکت خوابیده، اقتصاد کاملا فلج، رشد اقتصادی منفی و فساد و رانتی که در دل خود دولت و ساختار حکومتداری این جامعه وجود داره، تمام هزینه‌اش تو سطح اول برگردن طبقه کارگر بوده و متاسفانه با روی کار آمدن دولت 11 و با سیاست‌هایی که به ویژه سیاست‌های لیبرالی و نو لیبرالی که به دنبال آن هستن که بتونن این عوارضی که من بهتون گفتم، رشد اقتصادی منفی، نمیدونم دوباره برپا و برعلم کردن چرخ تولید و اون پارامترهای اساسی که تو شکوفایی اقتصادی یک مملکت و یک جامعه مطرحه، اینا رو دوباره سرپانی گردن. سیاست هایی که اتخاذ میکنن باز تو سطح اول و پله اول گریبان طبقه کارگر رو داره میگیره و اون چیزی که مسئله است اصلا طبقه کارگر اکثریت و بنیان این جامعه رو چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی داره تشکیل میده نادیده گرفته میشه. هدفمندی یارانه ها، این دولت ادعای اینو داره که نسبت به دولت های قبلی، به ویژه دولت قبلی دولت احمدی نژاد، خیلی هوشمندانه و آگاهانه و به صورت علمی داره برخورد میکنه. من تا مثال میارم، همین هدفمندی یارانه ها، ادعای این هست که هدفمندی یارانه ها خیلی بد و خیلی غلط اجرا شد، ما داریم درست اجرا میکنیم. همین تو یکی دو هفته اخیر بحث این است که افرادی که توان مالی رو دارن انصراف بدن از هدفمندی یارانه ها، منتها شیوه عملشون باز طبق شیوه عملیه که قبلا توی مملکت صورت گرفته، یک اعلام رسانه‌ای، یک تهدیدهایی که هر کس انصراف نده شرایط شوهای جریمه میشه، هیچ کار میدانی رو این قضیه صورت نگرفته که کسانی واقعا نیاز دارن. توی مملکت میگم طبقه کارگر، اکثریت جامعه تحت ظلم و ستم اقتصادی و بی‌عدالتی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها هست، دارن تاوان زندگی افرادی رو میدن که پر از نعمات خیلی باشکوه و بورژوایی دارن به زندگی خودشون ادامه میدن. وضعیت طبقه کارگر مشخص، اگه بگیم سطح واقعا معیشت دارن زندگی میکنن، یعنی شاید یک ساعت کار کمتر برای یک کارگر مصادف باشه با گشنه خوابیدن اعضای خانواده. اون چیزی که الان به ما تهدید به ویژه جدای از این وضعیت موجودی که طبقه کارگر گفتم توش هست، اون وضعیت بد اقتصادی، بی‌عدالتی که دامان این بی‌عدالتی طبقه کارگر رو گرفته، زیست اجتماعی طبقه کارگر که واقعا یه از تهدید گذشته، زیست اجتماعی برای طبقه کارگر وجود نداره. شما این مناطق پایین شهر و اون مناطقی که طبقه کارگر درش جا داده شده متوجه ببینید، بررسی کنید، متوجه این زیست اجتماعی اسفناکی میشین که هست و سیاست هایی که اتخاذ میشه و این زیست رو هر آن به مخاطره میندازه، حتی تو داخل خونه و سبک زندگی که به دنبال الغای آن برای طبقه کارگر است. اما خطر و تهدید بزرگی که هست با توجه به اون بنیان و خواستگاهی که برای این دولت نشمرده و به دنبال اتخاذ سیاست های لیبرالی و نولیبرالی خودش هست، مشخصا رفورمیسم. ببینید همچین دولتی با همچین شاخصهایی مشخصا راهکارش رفرمیستیه و تماما نگاه از بالا و دنبال اصلاح یا بهبود ساختار اجتماعی از بالاست. منتها تو سطح خود طبقه کارگر باید این نگاه آگاهانه به این قضیه بشه که فریب همچین نگاه و همچین ضرب و برقی رو از رفرمیسم یا اصلاحاتی که دولت بعد رو داره به مردم میده نباید خورد. و اینکه این دولت به دنبال پررنگ کردن خط رفرمیسم و پایگاه خرد بورژوایی و رفرمیستی در بین طبقه کارگر و به ویژه نیروها و تشکل‌های صنفیه تا بتونه پایگاهی هم در دل طبقه کارگر برای خودش به وجود بیاره و طرف خود حساب خودش رو از طبقه کارگر این خط، یعنی خطی که رفرمیسم رو دنبال میکنه، ایجاد کنه. در واقع یک جورایی داره دور میزنه و کنار میزنه کلیه اکثریت طبقه کارگر رو با نمایندگان خردبورژوایی که به اسم رفرمیسم خواهد دور خودش جمع بشه. این نگاه آگاهانه و هوشمندانه از جانب طبقه کارگر و تشکل‌های صنفی باید به این قضیه بشه.
قسمت 13 رمان نینا نوشته ثابت رحمان پس از یک هفته وقفه با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی را خواهید شنید. با هم به این رمان کارگری گوش می‌دهیم.
در اتاق علاوه بر نیمکتی که آنها رویش نشسته بودند و چارپایه زیر لادو، میز کوچکی نیز وجود داشت. روی میز ظرف مرکب، قلم، دست‌نوشته‌های گرجی و روسی، نان، مقداری پنیر، یک عدد قوری و یک آینه گذاشته بودند. اژدر با دقت به حرکات فرز حروفچین نگاه می‌کرد. او هر نسخه را که از ماشین خارج می شد بر می داشت و با دقت نگاه می کرد و سپس برای خشک شدن به طرفی می گذاشت. هر بار بروس بزرگ و پهنی را به مرکب غلیظ می آغشت و با احتیاط روی حروف می کشید و آهسته با رفیقش می گفت
بچرخون ببینم.
کارگر دومی با بازوان قوی و عضلانیش چرخ بزرگ را حرکت می داد. وقتی اعلامیه چاپ می شد با دو دست آن را بر می داشت. آنها با دقت و جدیت بسیاری کار می کردند. لادو به هر قسمت روزنامه با دقت نگاه کرد و سپس با احتیاط به زمین گذاشت و خطاب به حروفچین گفت
اعلامیه رو که یه ساعت پیش بهتون دادم تمام کردید؟
حروفچین یک نسخه روزنامه را برای خشک شدن پهن کرد و جواب داد
مون واسه آخر وقت، به محض تمام شدن روزنامه ها چاپش می کنیم.
لادو کت دراز و سیاهش را در آورد و به میخ آویزان کرد و آستین‌های پیراهنش را بالا زد.
تو برو اونو حاضر کن، من به جای تو اینجا کار میکنم.
سپس خطاب به اژدر و ورا گفت
حتما تا حالا طرز چیدن حروف رو ندیدید. به اون اتاق برید تا هم با حروف چینی آشناشید و هم حوصله منتظر شدن را یاد بگیرید.
چند بار چرخ را حرکت داد و با این جمله حرفش را تمام کرد.
یاد گرفتن هر دوتاشون خیلی ضرورت داره. آموختن از شروط اساسی مبارزه انقلابیه.
اژدر هر لحظه بیش از پیش مفتون لادو می شد. لادو سعی می کرد هر جمله‌اش آموزنده و هر حرکتش حساب شده باشد و جمله اخیر را چنان عمیق و به جا ادا کرد که هم اژدر و هم ورا را شدیداً منقلب ساخت. به دنبال حروفچین وارد اتاقی که ساعتی قبل در آن نشسته بودند شدند. حروفچین به یکی از گارسه‌ها جبهی کم عمق و خانه خانه که حروف سربی را در خانه های آن قرار می دهند نزدیک شد و با سرعت شروع کرد به چیدن حروف روی ورساد، ابزاری که حروف را پس از برداشتن از گارسه یکی یکی در آن قرار داده و می چینند. اژدر و ورا با دقت به حرکات چابک دست های او خیره شده بودند. او به سرعت حروف ریزی را از خانه های گارسه برداشته و کنار هم می چید و سپس دوباره دست نویس را می خواند. دست نوشته با این عبارت تمام می شد: مرگ بر سرمایه داری، مرگ بر تزاریست، زنده و پیروز باد انقلاب. اژدر پس از خواندن این جمله ها که با حالتی عصبی نوشته شده بود به دست های حروف چین خیره شد. حتما آخرین جمله اعلامیه را می چید، زیرا دستش را روی خانه‌ای که رویش آ نوشته شده بود دراز کرد و حرفی را برداشت در ورساد گذاشت. سپس حرف نون و بعد حرف قاف را از سمت چپ، یعنی برعکس معمول، کنار هم چید. اژدر پیش خود گفت:
چرا برعکس؟
او علت این کار را نمی دانست. ناگهان بیادش آمد که وقتی حروف چین با کاغذ خشک‌کن می خواست مرکب روی روزنامه تازه چاپ شده ای را خشک کند، نوشته های روزنامه به شکل عادی روی کاغذ افتاد. پس برای اینکه حروف روی کاغذ درست بیفتد باید آنها را معکوس چید. حروف چین آخرین حرف انقلاب را برداشت و در ورساد گذاشت. بعد حروف چیده شده را با دست مرتب کرد و میانشان خطوط فلزی قرار داد. منظور از خطوط فلزی اشبون است که در چاپ برای مشخص شدن فاصله سطور میان دو سطر قرار می دهند. و سپس با نخ کهنه و سیاهی بست. بعد آن را به اتاق دیگر پهلوی ماشین چاپ برد. ورا و اژدر که با دقت و حیرت ناظر کارهای حروفچین بودند، پس از خروج او اندکی سکوت کردند. لحظه بعد اژدر آهسته گفت:
میبینی ورا چقدر آگاه و جدی هستند؟ مرگ در سرمایه داری، زنده و پیروز باد انقلاب.
ورا حرفهای او را تصدیق کرد. شعار فوق‌العاده‌ایه. رفیق لادو یکی دو ساعت قبل از من مقصد و هدف زندگیمو پرسید. ببین اژدر، حالا من میتونم جواب سوالو بگم. مرگ بر سرمایه داری، پیروز باد انقلاب. این شعارها مثل خورشید راه آیندم رو روشن میکنه. مگه نه اژدر؟ اژدر با مشاهده هیجان و ذوق‌زدگی ورا تبسمی کرد. او خودش نیز هیجان زده بود. ورا پس از مدتی سکوت پرسید: حالا منتظر چی هستیم؟ اژدر با اشاره به اتاق پهلویی او را دعوت به سکوت کرد.
در همچین جاهایی نباید زیاد سوال کرد ورا جون. رفیق لادو مهارت خاصی در کار مخفی انقلابی داره. او در مورد وظایف ما مفصلا واسمون توضیح میده.
مدتی منتظر شدند. سپس لادو که مقداری اعلامیه در دست داشت وارد اتاق شد و خطاب به اژدر و ورا گفت:
حالا خوب حواستون رو جمع کنین رفقا، کار خیلی مهمی به شما محول خواهد شد.
پایان 33 برنامه کارخانه مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. قبل از این که از شما خداحافظی کنم، لازمه خاطر نشان کنم که برنامه کارخانه قصد داره با سفر به نقاط مختلف دنیا و گفتگو با فعالین کارگری در آستانه 1 می سلسله گفتگوها و بحثهایی رو در این باره به شنوندگان عزیز ارائه بده. در همین رابطه برنامه کارخانه از فردا برنامه های مختلفی رو در رابطه با 1 می در مصاحبه با فعالین و رهبران کارگری از نقاط مختلف دنیا منتشر خواهد کرد که میتونید بر روی وبسایت رادیو ندا به اون دسترسی پیدا کنید. من همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی رو براتون آرزو داریم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.